و خود صدام هم درست در همون سالها قصر بسیار بزرگی برای خودش به نام قصر بخت النصر، این بهانه که تاریخ چند هزار ساله تمدن عراق رو به رخ بکشه در حال ساختن بود.
بله بله.
داشته در اواخر رژیم شنیدیم که پسراش بیش از 2 میلیارد دلار از قبل فروش قاچاق نفت پول به جیب زده بودن.
بله.
خب همین الان هم شبیه اون رو ما در ایران میبینیم. ما این روزها شاهد میلیاردر شدن یک شبه خیلی هستیم. ما این روزها همین تازگی ها خوندیم که آقای فلان الف به الف میم هر کسی کسیه که اون 2 به 3 هزار میلیارد تومانی انگوش کوچکی یه نفر هم نمیشه.
بله بله.
با عکس خیلی رمانتیک نصف صورت هم انداختن، البته این نشون دهنده اینه که این حاکمیت به شدت مبادی آدابه و میخواد حرمت اشخاص
حفظش
تا تعیین قطعی تکلیفشون در دادگاه مبادا مخدوش بشه. حالا این به همین دلیل اسامی رو عکس داره از رو چاپ نمی کنه.
بله.
اسامی با حروف الف و اول اسم کوچک و فامیلی گفته میشه، ولی البته این فقط در رابطه با دزدانه که همپیمانان و به اصطلاح همگنان سابق هستن، ولی اگر
قارتگران
اندیشه دیگری به جز حاکمیت در ذهن پروران و کسی اگر به دیکتاتوری و ولایت مطلقه اعتراض کرد و یا حتی یک نامه محترمانه به ولی مطلقه نوشت، اون میتونه متهم به جاسوسی به بیگانه بشه، متهم به هزار تا اشکال و فساد بشه و دستگیر شه و خیلی جلوتر از اینه که به دادگاه بره هم در سلول انفرادی بمونه، هم شکنجه بشه و هم از همه سو از طرف دستگاه قضایی و مجلسی ها و دولتی ها به هزاران اتهام معروف بشه.
بله.
بعدا ممکنه بعد از 1 سال 2 سال که محاکمه کردن معلوم بشه که همه اونها بیپایه بوده و ترهات بوده و اون شخص هم رهاشه و بیاد بیرون.
بله.
نمونه بارزش عبدالفتاح سلطانی که به این دلیل اسمش الان میارم که براش ادای احترام کرده باشن.
درود به شما.
اتهامهای گذشته به جاسوسی بعد از شکنجه ها و زندان های سخت به دادگاه رفت و تبرئه شد بیرون اومد و حالا به گناه دفاع از ستم دیدگان به بیشترین دوران زندان محکوم شده که وجدان انسان به شدت آزرده میشه بعد از محصول به اون قهرمان دیگه ما. این یک نفر بیشترین البته بیش از اون خانم ستوده، ایشون بیشترین سالهای محکومیت رو گرفته که بسیار غم‌انگیز و تأسف‌آوره.
بله متأسفانه.
هر حال نکته این هست، تحریم داره اثر میکنه، هیچ شکی نیست اثر میکنه، اما دودش به چشم در درجه اول محرومترین لایه های اقتصادی جامعه میره و بعد یواش یواش میاد به طبقه متوسط میرسه و جایی که هرگز نمیرسه اونهایی هن که اهرم های قدرت دستشونه، اونهایی که اسلحه دستشونه و بر مملکت با
مشاهنین
و مسلح حکومت میکنن.
بله.
اونها اتفاقی نمیفته. اونها اگر در سرتاسر ایران نفت و بنزین هم پیدا نشه، اونها برای خونه هاشون و اتومبیل هاشون حتما خواهند داشت و اگر ارزاق هم جایی کم بود پیدا بشه اونها به وفور دارن، هیچ مشکلی ندارن. ولی میپرسیم آیا آلترناتیو دیگه هست؟ بله ممکنه، ممکنه اولا انتظار این که این حاکمیت به خاطر دیدن رنج مردم کوتاه بیاد، این انتظار واهیه. اینا خودشون عاملان اساسی رنج مردم هست. یعنی حتی تحریم هم نبود، خود اینا بیشترین اهانت رو، ستم رو، حق کشی رو، خود کردن مردم رو انجام بدن. یعنی اینا بی نیازه به خارجی، خودشون ملت ایران رو تا تونستن هم سرکوب کردن هم تحقیر کردن. یعنی که این روزها ما شاهد حضور وجود بحران اخلاقی بسیار نگران کننده در کنار بحران اقتصادی و سیاسی هستیم، به خاطر همینه.
دقیقاً
دستگاه‌های حاکمیت تر تمام مدت مردم رو بکنه اهانت میکنه. فقط مسئله خس و خاشاک خوندن مردم نیست، در دروغ‌هایی که میگن. وقتی شما این جمله رو میشنوید که میگید که بعد ما قبول داریم در ایران یه مقدار فساد هست، ولی در سرتاسر جهان ایران سالمترین کشوره، این کم فسادترین کشوره، شما میتونید بزنید تو سرتون. آخه چگونه ممکنه تمام سازمان های بین المللی، سازمان شفافیت بین المللی که هر سال گزارش فساد رو در کشورها میده، ایران رو در بین 140 کشور جهان از آخر مقام چهارم پنجم بهش میده؟ 3-4 کشور دیگه به فاسدتر از ایران هم. ایران در ردیف سودان و زیمبابوه قرار میگیره. در همین حال میگن، گفته میشه که ایران جزء سالمترین کشورهای جهانه.
بله.
یعنی باور کردنی نیست. یعنی نروژ هم باید به نگاهش به ایران باشه، سوئد هم باید نگاهش به ایران باشه. در حال اینها گفته میشه، از رسانه ها پخش میشه و خود همین ها اهانت به خرد مردمه و مردم ایران به اندازه کافی زیر فشار هستن. این تحریم ها این فشار زیاد خواهد کرد. آیا اینجا یه اما میارن؟ آیا این فشارها، به ویژه این فشار اقتصادی که در اثر تحریم به وجود بیاد، آیا اینا باعث خواهد شد که مردم به جنبش در بیان و تومار رژیم رو در هم بپیچند؟ این پرسشیست که باید خیلی خیلی بسواس نشون بدیم تا بهش جواب بدیم.
بله دقیقا.
به ویژه این که من گمان نمی کنم، ممکن اشتباه بکنم، من گمان نمی کنم که اونهایی که این تحریم ها رو وارد می کنن دقیقا روی همین نکته اصرار دارن. اصراری که تا حالا از خودشون نشون دادن این هست که ما اینقدر شما رو فشار میدیم که به همه سازهایی که ما میزنیم شما برخصید.
بله.
و اگر برخصید ما هیچ مشکلی با شما سر سرکوب مردمتون، زندان کردن و شکنجهاتون نداریم. مگه نمونش عربستان نیست؟
دقیقا. قطر کشوره
زیاد گردن میزنه، مثل 1000 سال پیش تخت پوست پهن میشه، آقای جلاد شمشیر بیاره، متهم رو به زانو میشنن و با یک ضربه خیلی برقاسای اون شمشیر خیلی تیز در آقا میفته روی صفحه چرمی. خب یه واقعیته، ولی وجدان حقوق و بشرخواه غرب کوچکترین احساس ناراحتی از این بابت نمی کنه. خب ایران هم اگر تو همین مسیر بیفته هیچ مشکلی نخواهیم داشت. خب حالا ایران هم اونجا هر کار دوست داره با مردم بکنه، اما اگه به ساز ما برخصه. و تا حالا هم گفته شده که همه می دونن که فقط مسئله این نیست که ایران غنی سازی 20% رو متوقف بکنه. پیشنهاداتی که در کنفرانس، آخرین کنفرانس در مسکو داده شد این بود که نه، ما تحریم رو ور نمی‌داریم، نهایتا ممکنه جلوی تحریم زیادتر رو بگیریم به شرط این که شما این کار رو بکنید، اما دست آخر به اینجا برسیم که شما کلن دست از نیروی تکنولوژی هستی بردارید.
بله.
دست آخر هم همینطور که اشاره کردم دست از این چموشی بردارید و بیاید برگردید. اینا اصطلاح خیلی محترمانی به کار میبرند، بگم برگردید به خانواده ملت ها.
بله.
خانواده ملت ها یعنی که یه خانواده وجود داره، این خانواده یه رئیس داره، چند تا پسران ارشد داره که خیلی قدرتمند هستند، به اضافه یه تعداد بچه های کوچولو. این خانواده جهانی اینه که فقط هر کسی در دایره مرکز پیرامونی، در دایره امپراتور و کشورهای وابسته در رابطه با مرکز قدرت و ثمرهایی که در محورهای تعیین شده حرکت میکنند، اگه تو برگردی تو این مدار قرار بگیری عالیه، خیلی خوب، تو میپذیریم، چپم برات میزنیم و دست نوازشم به سرت میکشیم، کار بهت نداریم. همینطور که خانم مادلن اولبرایت، یادمون نره وزیر خارجی بیل کلینتون دموکرات، خانم مادلن اولبرایت هم خودش یک زن دموکرات، نشون داده بود که خیلی زیاد هم طرفدار حقوق زنانه، ولی یادمون هست که پیغام به طالبان دادن، وزارت خارجه آمریکا، که ما حاضریم اگر شما بن لادن رو تحویل بدید رژیم شما رو به رسمیت بشناسیم، اگر شناختیم همه دنیا شما رو به رسمیت میشناسند. اونجا مسئله نبود که ما به شرطی با شما رو به رسمیت میشناسیم که این رفتار قرون وسطایی رو با زنان نکنید، نه این حرف نزده.
بله.
بن لادن رو بدید.
بله.
در مله و مره ماغت نمی کرد و بن لادن رو تحویل می داد و نمی گفت که بن لادن مهمان ماست و در سنت افغانی خیانت به مهمان کار بدیه، اگر این کار رو گوش می کرد به حرفشون، امروز دولت و طالبان سرپا بود و رفت آمد برقرار بود، سفراشون در پایتخت‌های همدیگه حضور داشتند. یه واقعیتیست که هیچ کس نمیتونه منکر بشه. خب حالا باز خلاصه میکنه بحث تحریم رو.
بله.
در رابطه با تحریم مردم بیشتر رنج رو میبرن، قربانیان اولیه تحریم مردم هستن، حاکمیت رنج از بابت تحریم نمیبره و از این گذشته هم این طرف و هم اون طرف هر دو به دنبال آشوب هست.
بله بله.
شما نگاه کنید ببینید، اگر حالا تمکین و سازش در مذاکره کردن یه مسئله است، ولی اینکه ما بیایم در رفتارهامون تنش زدایی بکنیم که جلوی این اجماع جهانی کوبنده که به وجود اومده رو بگیریم و از انزوایی که تحمیل شده بیایم بیرون، خودش میتونست قدم بسیار موثری باشه. ولی در درست در همین حال شما یه دفعه میشنوید که معاون اول رئیس جمهور ایران در کنفرانس مواد مخدر در تهران میگه که اصلا این مواد مخدر از کتاب تلمود یهودی هاست، یعنی باور مذهبی یهودی ها تهیه و تولید و فروش مواد مخدره.
بله.
این شما نگاه کنید، این بجز این که از یک بیمار روانی، از یک عقل مغز بیمار بیرون اومده باشد، جای دیگه بیرون نمیاد. اولا هیچ کس حالا چنین ادعای بر علیه مذهب و یک کتاب مقدس مذهب وارد نکرده و هیچ دلیلی هم بر این کار نیست. از این گذشته مگه حالا ما مشکلی به دنبال ردیابی 3000 پیش از این هستیم که بریم از اونجا پیدا کنیم ببینیم که این آفتاب دوز کی بوده، حالا بیاییم نخشو بگیریم؟ امروز مواد مخدر یه واقعیتیست که همه قدرت آمریکا و همه قدرت کشوری مثل مکزیک از پس این مسئله بر نیامده، 50,000 کشته در مکزیک کم نیست.